با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. امیدواریم که برنامه‌های ما برای شما مفید باشند و باز هم فرصت کنید به برنامه‌های متنوع ما گوش دهید. در برنامه‌های گذشته به این سوال که کتاب مقدس واقعاً مهم است، پاسخ دادیم و متوجه اهمیت کلام خدا شدیم. همچنین این سوال را بررسی کردیم که چگونه کتاب مقدس بی همتا و منحصر به فرد است. برای ما آشکار شد که کتاب مقدس کتابی کاملا متفاوت از تمامی کتاب‌های نوشته شده به دست بشر است و پی بردیم که این کتاب در واقع دارای یک تألیف دوگانه است. از یک سو خداوند مؤلف کتاب مقدس است و از سوی دیگر انسان‌ها نویسنده کتاب مقدس بودند. سوال دیگری که بررسی کردیم این بود که از کجا می‌دانیم کتاب مقدس از طرف خدا است؟ در این رابطه به 5 نکته موضوع نگهداری و حفاظت از کلام خدا، تحقیقات و شواهد باستان‌شناسی در مورد کتاب مقدس، موضوع تحقق یافتن پیشگویی‌های کتاب مقدس، تبدیل و دگرگونی زندگی‌ها توسط کلام خدا و نقش روح القدس که کلام خدا در کتاب مقدس را برای شما واقعی می‌سازد اشاره کردیم. همچنین در مورد مکاشفه، الهام یا وحی و موضوع تنویر یا روشنگری و تفسیر یا تعبیر مطالبی آموختیم. به این نکته اشاره کردیم که هرگاه قصد مطالعه و بررسی کلام خدا را دارید، در ابتدا دعا کنید تا خداوند توسط روح القدس چشمان باطنی شما را بگشاید تا کلام او را درک کنید. به نکات خواندن، بررسی، تفکر و تعمق در کتاب مقدس اشاره کرد. اکنون به رهنمودهای دیگری در ارتباط با کلام خدا توجه می‌کنیم. بارها در انگام آماده کردن یک موعظه، آیه ای را از کلام خدا انتخاب می‌کنیم و ساعت‌ها آن را دوباره و دوباره می‌خوانیم. بررسی می‌کنیم که دیگران در مورد آن چه گفتند و باز هم آن را می‌خوانیم. بالاخره حقیقت جدید از میان متن مشخص بیرون می‌آید. به یاد می‌آورید که دکتر هری آیرونساید می‌گفت او یک سخنرانی را درباره غزل‌های سلیمان گوش کرد و از آنچه شنید خوشش نیامد. غزل‌های سلیمان را دوباره خواند. روی زانوانش نشست و از خدا خواست که به او قدرت درک آن را بدهد. او این را دوباره و دوباره تکرار کرد. در واقع این کار را برای هفته‌ها و ماه‌ها انجام داد و بالاخره یک جرقه از میان کتاب مقدس بیرون درخشید. زمانی که من غزل‌های سلیمان را تعلیم می‌دهم، به طور کلی تفسیر دکتر آیرونساید را آموزش می‌دهم به دو دلیل. اول اینکه فکر و قلب خودم را بیشتر از سایر تفسیرهایی که شنیده بودم راضی می‌سازد و دوم اینکه می‌دانم شخصیتی که این تفسیر را کرده است زمان بسیار طولانی را در تفکر و تعمق کردن در آن صرف کرده است. بعضی‌ها به ما می‌نویسند و می‌گویند که زنان در خانه به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا از رادیو گوش می‌دهند و شوهرانشان در محل کار به آن گوش می‌دهند و سر میز شام آنها در مورد مطالب شنیده شده از کتاب مقدس گفتگو می کنند. تفکر و تعمق کردن همین است. دوباره از ابتدا بررسی کردن، گرفتن یک آیه یا یک متن از کلام خدا و تفکر و تعمق روی آن در یک مکان خلوت بسیار ضروری است و این مکان حتی می تواند اتومبیل شما باشد وقتی که رانندگی می کنید یا در ترافیک مجبور هستید که توقف کنید. چند نفر از شما بعد از اینکه وقت رازگاهان یا نیایش داشته اید در طی روز روی آن متن خوانده شده تفکر کرده اید؟ اکثر مردم آن را می خوانند و سپس آن را فراموش می کنند. هرگز دوباره در مورد آن نمی اندیشند تا اینکه دوباره مورد توجه آنها قرار بگیرند، یا اگر آن را در شب قبل از خواب می‌خوانند، بعد از مدت کوتاهی سریعاً به رخت خواب می‌روند، چراغ را خاموش می‌کنند و به خواب می‌روند و بدین ترتیب همه چیز را در مورد آن فراموش می‌کنند. تفکر و تعمق کردن تقریباً یک هنر از دست رفته در جامعه کنونی ما می‌باشد. صراحتاً فیلم‌ها و تلویزیون در بسیاری از خانه‌ها امکان تعمق کردن را از بین برده است. این چیزها امروزه زندگی روحانی بسیاری از خانواده‌ها را تغییر داده است. یکی از دلایلی که کلیساهای ما سردتر و دورتر از کلام خدا شده‌اند، بسیار ساده به علت فقدان تفکر و تعمق بر کلام خدا است. به یاد آورید که اعمال رسولان فصل 8 می‌گویند حاکم حبشی در زمانی که در کالاسکه خود حرکت می‌کرد، کتاب اشعیای نبی را می‌خواند. او در واقع اشعیا را بررسی می‌کرد، زیرا او به متنی رسیده بود که فهم آن برایش مشکل بود. او نمی‌دانست که آن چه مفهومی داشت. اینجا فردی است که مطالعه و بررسی می‌کند و روح خدا قصد دارد که کلام خدا را برای او بگشاید. این دلیلی است که روح القدس فیلیپ را می‌آورد تا این فصل را برای آن حبشی توضیح دهد. روح القدس برایش دنیای جدیدی را گشود و او مسیح را شناخت. سند می‌گوید که او بسیار شادمان به راهش ادامه داد. چه چیزی موجب شادی او شد؟ او تفکر و تعمق کرد. او فصل 53 کتاب اشعیا را بررسی و درک کرده بود. آیا تا به حال به آنچه در فصل 53 اشعیا نوشته شده درباره بره‌ای که مانند یک گوسفند به کشتارگاه برده شده تفکر کرده اید؟ او چه کسی بود؟ او از آسمان آمد و خودش را به ما شناساند. به ما که مانند گوسفندان سرگردان بودیم و هر کدام از ما به راه خیش رفته بودیم و خداوند خطاها و گناهان همگی ما را بر دوش او نهاد. آیا به روی این مطلب تعمق و فکر کرده اید؟ آن حبشی این کار را کرد. اینکه او بعداً چه کرد همیشه موضوعی برای حدس و احتمالات مختلفی بوده است. سند تاریخی میگوید که او به سرزمین خودش بازگشت و کلیسای قبطی حبشه را تأسیس کرد. میتواند چنین بوده باشد. ما نمیدانیم. اما موضوع قابل توجه این است که او با شادی به راهش ادامه داد. برای اینکه ما بتوانیم بدانیم که او در کلام خداوند تفکر و تعمق میکرد. نکته پنجم، آنچه که دیگران درباره آیات کلام خدا نوشتن را بخوانید. من میدانم که این یک نکته خطرناک است، زیرا بسیاری از افراد وابستند به آنچه که دیگران در مورد کتاب مقدس میگویند. همچنین امروزه کتاب‌های زیادی در بازار وجود دارند که تعالیم اشتباهی در مورد کلام خدا می‌دهند. لازم است هر مطلب را با آنچه در کتاب مقدس نوشته شده مورد امتحان و ارزیابی قرار دهیم. اما شما و من بایستی از یک کتاب تشریح و تفسیر خوب استفاده کنیم. ما سعی می‌کنیم که در طی این دوره مطالعه و بررسی کلام خدا، کتاب‌های مفیدی که در زمینه نقد و بررسی و تشریح و تفسیر کتاب مقدس موجود است را به شما معرفی کنیم. مطالعه آنچه که دیگران گفتند برای شما بسیار مفید می‌باشد. در واقع شما چکیده‌ای دلنشین از کتاب‌هایی به دست می‌آورید و بررسی می‌کنید که در طی قرون مختلف اشخاص گوناگون به واسطه هدایت روح القدس نوشتند. شما و من به این وسیله سود می‌بریم. بعضی اثرهای عالی و عمیق در رابطه با کتاب‌های موجود در کتاب مقدس نوشته شدند. به علاوه کتاب‌های تشریح و تفسیر کشف الآیات نیز با ارزش است. همچنین شما نیاز به یک فرهنگ لغت کتاب مقدس دارید. هر معلم و واعظ کلام خدا یک مجموعه کتاب‌هایی برای بررسی دارد. او به آنها احتیاج دارد. یک نفر می‌پرسید آیا او باید همان چیزی را که دیگران نوشتن را ارائه کند؟ نه، هرگز، نباید این کار را کرد، مگر اینکه به نویسنده آن مطلب نیز اشاره کند. اما او این حق کامل را دارد که از آنچه که دیگران نوشتن استفاده کند. به من گفته شده که بعضی از پیام‌ها و تمثیل‌های من توسط دیگران استفاده شدند و گاهی نیز در کل از من به عنوان نویسنده نامی برده نشده است. تا آنجایی که شخصا به من ارتباط دارد فرقی نمی کند. اما این کار شخصیت کسی را که مطالب فرد دیگر را به عنوان نام آن فرد استفاده می کند نمایان می سازد. یک استاد در یک مدرسه این مشکل را اینگونه حل کرد. وقتی که یک نفر از او پرسید که آیا او باید از نوشته‌های دیگران نقل قول کند، او گفت شما باید در مرتع دیگری نشخوار کنید، اما باید شیر خودتان را بدهید. و این به این معناست که شما بایستی نوشته‌های دیگران را بخوانید، اما آن را در الگوی فکری خودتان قرار دهید و آن را به شیوه خودتان بیان کنید. شما برای انجام آن حق کامل دارید. موضوع مهم این است که ما باید از بررسی آنچه که دیگران در مورد کلام خدا گفتند یا نوشتند استفاده کنیم. نکته ششم، از کتاب مقدس اطاعت کنید. برای فهمیدن، مطالعه و بررسی کتاب مقدس، اطاعت بسیار ضروری است. ابراهیم برای ما یک نمونه است. خداوند به او ظاهر شد وقتی که او را از اور کلدان فراخواند و دوباره در سرزمین موعود به او آشکار شد. اما زمانی که قحطی شد، ابراهیم به مصر رفت و در طول این زمان خداوند با او صحبت نکرد. تا زمانی که ابراهیم به سرزمین موعود بر نگشت، خداوند به او ظاهر نشد. چرا؟ به دلیل عدم اطاعت. تا آن هنگام که ابراهیم از آنچه که خدا به او آشکار کرده بود اطاعت نکرد، خداوند هم حاضر نبود هیچ حقیقت تازه‌ای را به او ظاهر سازد. پس این با ما است. وقتی ما اطاعت می‌کنیم، خداوند حقایق جدیدی را بر ما آشکار می‌کند. حتی خبر خوشی که برای نجات جان‌های ما به ما داده شده، برای هدف بسیار مشخص اطاعت کردن داده شده است. عالی‌ترین سند و مدرک مهمی که تاکنون در مورد مژده نجات بخش نوشته شده، رساله پولس رسول به رومیان است. پولس در رابطه با مژده نجات موضوع اطاعت کردن را عنوان می‌کند. او در رومیان فصل 1 آیه 5 اینطور شروع می‌کند: به وسیله عیسی مسیح است که خدا فیض و لطف بی‌پایان خود را شامل حال ما گناهکاران نالایق کرده و ما را به سراسر جهان فرستاده تا به همه اقوام اعلام کنیم که او یک لطف عظیمی نموده است تا ایشان نیز به عیسی مسیح ایمان آورند و از او اطاعت کنند. دوباره در آخر رومیان فصل 16 آیه 26 پولس به آن موضوع برمیگردد و میگوید و در حال حاضر مکشوف شده و به وسیله نوشته های انبیا به حکم خدای جاودان به تمام ملت‌های جهان آشکار گردیده تا آنها ایمان آورند و اطاعت نمایند به او که قادر است شما را قوی و استوار سازد. اطاعت از ایمان، این آخرین چیزی است که پولس در نامه‌اش می‌گوید. در بین این دو چه چیزی است؟ او به ما می‌گوید که خبر خوش عیسی چیست؟ یک بخش تعلیماتی مهم و عالی را می‌بینیم. سپس او با اضافه کردن یک بخش از وظایف خدمتی نتیجه می‌گیرد که چه باید انجام دهیم. پولس مژده نجات بخش را با موضوع اطاعت کردن به هم ربط می‌دهد. اطاعت از ایمان، این همان چیزی است که آدم و حوا در آن سرکشی کردند. حوا نه تنها به شیطان، به دشمن خدا گوش کرد، بلکه از خداوند نافرمانی کرد. اطاعت از خداوند بسیار مهم است و ما باید بپذیریم که خداوند به آشکار کردن حقایق به ما ادامه نخواهد داد اگر ما از او نافرمانی کنیم. اگر ما بخواهیم که از خواندن کتاب مقدس سود ببریم، باید از آن اطاعت کنیم. همچنین اطاعت کردن اهمیت دارد، زیرا افرادی هستند که مسیحیت را با رفتار من و شما محک می‌زنند. کوان به درستی گفته است بهترین راه برای دفاع از مژده نجات بخش مسیح زندگی بر طبق مژده مسیح است. این راهی است که به وسیله آن کلام خدا را ثابت می کنید. چهار روحانی در مورد کیفیت ترجمه های متفاوت کتاب مقدس بحث می کردند. یکی از آنها ترجمه کینگ جیمز را بهترین می دانست، زیرا لغوی و نزدیک به متن یونانی و عبری است. دیگری ترجمه استاندارد امریکایی را دوست داشت، زیرا به زبان انگلیسی روان و ساده نوشته شده است. دیگری یک ترجمه مدرن را دوست داشت، زیرا از کلمات امروزی استفاده شده است. چهارمی سکوت کرد. زمانی که از او پرسیدند، او عقیده‌اش را ابراز کرد. او جواب داد: من بیشتر از همه ترجمه مادرم را دوست دارم. او آن را به زندگی ترجمه کرده و آن متقاعد کننده ترین ترجمه ای است که تا کنون دیدم. به خاطر دارید که پولس در اول قرنتیان فصل 3 آیات 2 و 3 برای مسیحیان قرنتیه نوشت: تنها نامه‌ای که من لازم دارم خود شما هستید، چون همه با دیدن دگرگونی‌های عمیقی که در شما پدید آمده است می‌توانند پی ببرند که چه خدمت بزرگی به شما کردیم. همه می‌توانند ببینند که شما نامه مسیح هستید، نامه‌ای که ما نوشته‌ایم نه با قلم و جوهر، بلکه به وسیله روح خدای زنده و نه روح لوح سنگی، بلکه بر دل انسان. نویسنده گمنامی نوشته است: هر روز یک فصل از خبر خوش مسیح نوشته می شود توسط اعمالی که انجام می دهید و کلماتی که می گویید. انسان ها آنچه را شما می گویید، چه بدون ایمان و یا صادقانه، می خوانند. بگویید مژده مسیحایی که از سوی شماست چیست؟ این موضوع مختصر حقیقی است. چقدر اطاعت کردن از کتاب مقدس مهم است؟ من معتقدم که مسیحیت امروزی از خود اعضای کلیسا بیشتر لطمه خورده تا از سایر افراد خارج از کلیسا. این یکی از دلایلی است که ما انواع عصیان‌ها را در اجتماع داریم. عصیان بر علیه بنیادهای اجتماعی که شامل کلیسا هم می شود. در یک تظاهرات اعتراضی پلاکارتی توسط یک نفر مخالف هم می شد و به روی آن 4 لغت نوشته شده بود: کلیسا نه، عیسی بله. صادقانه باید بگوییم شیوه زندگی بسیاری از افراد در کلیسا دلیلی برای دور شدن مردم از کلیسا است. سالها قبل از یک وکیل مدافع در انگلستان پرسیده شد که چرا مسیحی نشده است. جواب او این بود: ممکن بود من هم مسیحی شوم اگر بسیاری از افرادی را که میگویند مسیحی هستند ملاقات نمی کردم. متاسفانه این درست است. ما بایستی زندگی خودمان در این رابطه را امتحان کنیم. چقدر مهم است که از کلام خدا اطاعت کنیم. نکته 7، آموخته‌هایتان را به دیگران انتقال دهید. نه تنها کتاب مقدس را بخوانید، بلکه آن را بررسی کنید. نه تنها بر آن تفکر کنید، بلکه آنچه که دیگران در مورد آن نوشتن را بخوانید. آن را به دیگران انتقال دهید. این کاری است که ما باید انجام دهیم. شما به یک نقطه رشد مشخص در مطالعه و بررسی کلام خدا نمی رسید مگر اینکه آن را با دیگران تقسیم کنید. خداوند اجازه نمی دهد که شما خودتان را از دیگر انسانها جدا کنید و تبدیل به یک فرهنگ متحرک کتاب مقدس بشوید که همه چیز را می داند در حالی که بقیه ما ناآگاه بمانیم. من فکر می کنم که این دلیلی است که او در عبرانیان فصل 10 آیه 25 گفت: همچنین مانند برخی از حضور در مجالس عبادت کلیسایی غافل نشوید، بلکه یکدیگر را تشویق کنید، به خصوص در این روزها که بازگشت مسیح نزدیک می شود. خداوند به ما گفت که ما شاهدان باشیم. او در اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 گفت: شما باید شهادت بدهید. او نگفته است که ما باید دانشجویی باشیم مانند یک فرهنگ لغت سیار یا کتابهایی را حفظ کنیم. او نگفته است که ما باید حقیقت خدا را در یک دفترچه یا در کامپیوتر ذخیره کنیم. یک نفر گفته است که تحصیل کردن یک جریان است که در آن اطلاعات از دفترچه استاد به دفترچه محصل منتقل می شود بدون اینکه اطلاعات از اذهان هر یک به دیگری انتقال یابد. خب، در ارتباط با حقایق کتاب مقدس کاری بزرگ لازم است انجام شود که به آن عمل نشده و منتقل نشده است. ما خوانده شده ایم که امروز شاهدان باشیم. بنابراین باید آن را به دیگران انتقال بدهیم. این درس را زمانی که در مدرسه الهیات بودم یاد گرفتم. من شبان یک کلیسای کوچک بودم، همانطوری که 5 نفر دیگر نیز چنین بودند. وقتی فارغ التحصیل شدیم، دریافتیم که ما حداقل یک سال جلوتر از بقیه شاگردان کلاس بودیم. چرا؟ زیرا ما از دیگران زیرکتر بودیم؟ نه، زیرا ما آموخته‌های من را انتقال می‌دادیم. خدا قادر بود که در ما بیشتر از آنچه امکان داشت کار کند. دوستان من، کلام خدا را به دیگران انتقال بدهید. بنابراین 7 رهنمود مقدماتی در هنگامی که کلام خدا را برای مطالعه و بررسی در دست می‌گیریم، عبارت است از: اول، با دعا شروع کنید. دوم، کتاب مقدس را بخوانید. سوم، کتاب مقدس را بررسی کنید. چهارم، در کتاب مقدس تفکر کنید. پنجم، آنچه را که دیگران درباره آیات کتاب مقدس نوشته اند مطالعه کنید. ششم، از کتاب مقدس اطاعت کنید. هفتم، آموخته هایتان را به دیگران انتقال دهید. شنوندگان عزیز، از برنامه آینده مطالعه و بررسی اولین کتاب در کتاب مقدس، یعنی کتاب پیدایش، را شروع خواهیم کرد. کلام خدا شامل پیام‌های خدا برای شما است. خداوند از طریق کلامش با شما سخن می‌گوید. توسط کلام خدا در کتاب مقدس می‌توانید با خدا و خواسته‌های او آشنا شوید. خدایی که شما را آفریده است، شما را بسیار دوست دارد و مشتاق است که او را بشناسید. او می‌خواهد با شما زندگی کند. پس هیچگاه از او مایوس نشوید، حتی اگر برای مدتی در زندگیتان با مشکلات و سختی‌ها روبرو می‌شوید. مطمئن باشید که خدای زنده در کنار شما و همراه شماست و از شما مراقبت می‌کند. به او ایمان داشته باشید و با او ارتباط برقرار کنید. او صدای شما را می‌شنود و حاضر است به شما یاری رساند. همین امروز با او صحبت کنید. او منتظر شماست تا به نزد او بروید.